بسم الله الرحمن الرحیم. زینب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت. زینب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت. اهل عالم را ذکارش اهل عالم را ذکار خیش حیران کرد و رفت. از زمین کربلا تا کوفه و شام خراب، از زمین کربلا تا کوفه و شام خراب، هر کجا بنهاد پا فتحی نمایان کرد و رفت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما مهربانان، عزیزان، بزرگواران، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجای این عالم که هستید امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، عزاداری هاتون قبول باشه. امروز اولین روز از ماه صفر هست، ایام اسارت آل الله و ورود کاروان اسرای کربلا و سرهای مقدس شهدای کربلا به شام هست و یکی از در واقع روزهای بسیار پر از غم و اندوه که وقتی از وجود سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام سوال کردن که آقا جان شما کجا بهتون خیلی سخت گذشت، آقا فرمودن سه مرتبه الشام الشام الشام. اون زخم زبانها، اون رفتارها و اون اتفاقاتی که افتاد دل اهل بیت عصمت و طهارت رو آتش زد. امروز سال روز چنین غمی است و چنین عزایی است و به نظرم اصلا باید امروز رو یک جور دیگه با عزاداری بکنیم و خیمه عزا برپا بکنیم. ما امشب هم خدمت شما رسیدیم برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم حضورتون بکنیم، البته با توجه به ایام محرم و صفر، ایام عزاداری ارباب بی کفنمون حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. رنگ و بوی برنامه ما هم برای شروع برنامه امام حسینی و کربلایی خواهد بود و انشالله در ادامه مباحث و شبهاتی که گوشه و کنار وهابیت پلید و ملعون این روزها مطرح میکنن ما هم انشالله اون سوالات و شبهات رو میپرسیم و مهمان عزیزمون پاسخگو خواهند بود. و نکته دیگر که کم کم داره اربعین امام حسین علیه السلام از راه میرسه، 19 روز بیشتر تا اربعین باقی نمونده و ساعتی پیش من یک خبری رو شنیدم نسبتاً برای زائران کربلا خوشایند بود و حالا طبق موافقتی که رئیس بانک مرکزی ایران نامه نوشتن به رئیس جمهور محترم و ایشون هم موافقت کردن، 107 هزار تومان از روادید، از قیمت روادید کاسته شده و الحمدلله با قیمت فعلا 230 تومان عزیزان میتونن ویزا و روادید بگیرن برای سفر اربعین، که خب این هم نسبتاً خبر خوبی است برای کسانی که حالا احیانا مشکلات مالی و این دست چیزها رو دارن. و خلاصه داریم میبینیم دیگه الان شروع شده حرکت ها به سمت کربلا، مخصوصا از شهرهای دوردست عراق، مخصوصا بصره و شهرهای دیگه که صدها کیلومتر فاصله داره تا کربلای معلا، از الان راه افتادن تا انشالله اربعین خودشون رو برسونن. و ما منتظر یک اتفاق عظیم، یک اتفاق بزرگ که من احساس میکنم امسال بی نظیر باشه، در طول سالهای گذشته رقم خواهد خورد و یک بار دیگر سیل خروشان زائران حسینی به اقیانوس بیکران کربلا سرازیر خواهند شد و کور خواهند شد همه دشمنانی که نمیتونن این عظمت، این بزرگی و این خورشید عالمتاب رو ببینن. امیدوارم که شما هم زائر کربلا باشید و ما به شما مژده میدیم انشاءالله. تیم شبکه جهانی ولایت هم آماده داره میشه برای اعزام به کربلا و تقریبا یک هفته مونده به اربعین ما برنامه زنده داریم، صبح عصر از طریق از مسیر راه کربلای معلا، شبها هم از کربلا برنامه هست. خلاصه دوستان و عزیزان و خدمتگزاران کوچک شما در شبکه جهانی ولایت تمام قد آماده هستن با تمام توان تا بتونن یک اربعین به عظمت جهان رو برای شما نمایش بدن. خب ما امشب هم توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمندمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، و انشاءالله امشب هم از بیان شیرین و شیوایشون کمال استفاده و بهره رو خواهیم بود. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان آرزو دارم و این ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت را هم به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم و شما گرامیان تعزیت و تسلیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهیم به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت و به آبروی قلبهای شکسته دشت نینوا، قلبهای سوخته بین راه کوفه و شام، قلبهای آتش گرفته از شماتت بنی امیه و اتباع بنی امیه، سوگند می دهیم خدای عالم فرج منتقم خون شهیدان و حق مظلومان بقیت الله العظم را نزدیک کند، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه بنماید، حوائج همه برآورده سازد، دعای ما و شما را انشاءالله به اجابت برساند. همونطوری که اجلیه‌های اشاره کردن، ایام اربعین حسینی نزدیک است. انشاءالله دوستان عزیز، اونهایی که براشون مقدور هست و میتوانند در این راه پیمایی با شکوه و عظیم شرکت کنند که در حقیقت یک نمادی از قدرت نمایی شیعه در عصر حاضر هست و در حقیقت یک مقدمه است برای آمدن حضرت ولی عصر، که عاشقان حضرت یک استقبال پرشوری چند ده میلیونی انشاءالله انجام خواهند داد که در این اربعین دارن مردم تمرین میکنن اون استقبال چند ده میلیونی آمدن حضرت ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا. اونهایی که براشون مقدور نیست برن، تلاش کنن افراد دیگری را مجهز کنن، امکانات در اختیارشون قرار بدن و اونها را اعزام بکنن. هیچ فرقی نمی کند، انسان خودش بخواد بره خب خیلی بهتر، اگر نمی تواند افراد دیگری، یا اگر باز میتونه بره، تلاش کنن بر اینکه افراد دیگری را هم اعزام بکنن، مقدمات رفتنش رو فراهم بکنن. و خود بندم توفیقی که داشتیم در این یکی دو هفته تقریبا نزدیک 600-700 نفر رو مقدمات رفتنشون رو فراهم کردیم، ویزا براشون، یعنی هزینه های ویزا، ولی خب این داری ضرر کردیم ما همون،
حتی گفتن بر میگردن آجا،
بله اگر برگردانن که دیگه به خود اونا بر به ما بر نمیگردانن. البته نم که فرمود 200 دادن، 260 شده از ظاهر،
230 خورد،
بله حالا اگر باشه که ما دیگه بعد از این انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین، حتی بعضی از این امکانات رو عزیزان عراقی در اختیار ما قرار دادن. خیلی عجیب بود ها، شیعیان عراقی گفتن ما حاضریم حداقلش ویزای عزیزان ایرانی رو بدیم که بیان در این مراسم با شکوه. همین امشب هم باز یکی از این عزیزان مال بصره تماس تلفنی با ما داشتن و گفت خلاصه اون افرادی که براشون به خاطر مسائل مالی مشکل دارن، ما آماده هستیم هزینه های اونها را بدیم. و حتی بعضی از دوستان بازبانی شدن، هزینه از مرز تا کربلا، نجف، از نجف تا مرز را هم تقبل کنن، گرچه الحمدلله اونجا ماشین های متعددی را آماده کردن که زائرین ایرانی را رایگان از مرز به کربلا به نجف و از کربلا به مرز را انشاءالله برسانن. انشاءالله امیدواریم امسال با توجه به تبلیغاتی که دشمنان شیعی کردند و آمریکا و اسرائیل و اذناب اونها، به ویژه این آل سعود خبیث که تلاش میکنن بین ملت ایران و عراق اختلاف بندازن و مسائلی رو پیش بیارن که بتوانن خلاصه این عشق و علاقه شیعیان رو به امام حسین از این اختلاف کم بکنن. ولی الحمدلله رب العالمین، خلاصه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما امیدواریم که انشاءالله بینندگان عزیز از داخل و خارج واقعا میتوانید من سالهای گذشتم میگفتیم بریم، ولی امسال عظمت و شکوه این خلاصه راهپیمایی و مشایع به تعبیر عربها سرنوشت ساز و یک مشت محکمی است بر دهان یاوسران وهابی و دیگر دشمنان که تمام تلاششون رو در این 3-4 ماه به کار بردن این راهپیمایی رو خلاصه کمرنگ کنن و تقلیل بدن. من در خدمت حضرت هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. من داشتم اخبار رو میدیدم، دیدم که حضرت آیت الله سیستانی هم اعلام کردن که امروز در عراق اول ماه صفر هست، فلذا 40 ایران و عراق هم یکیست. بله الحمدلله، این هم انشاءالله سبب خیر هست برای اینکه این اتفاق بزرگ رخ بده و وعده همه ما شما 40 کربلا. بلبل حسین اهدا قرارش با کاروان بر جوش میگیری، با چادر خود کوله باره. بلبل حسینی بودن ما شد مهری به حب زینبی بودن، تا وقتی که مظلومی تو دنیا بله حب الحسین یجمع اونا. این شعاری که سالهای گذشته ما میدیدیم در مسیر کربلای معلا و امسال فکر میکنم این شعار خیلی پررنگ تر بشه، که اون چیزی که ما رو دور هم جمع میکنه، دست ها رو تو دست هم میگذاره، فرق نمیکنه ایرانی باشه، عراقی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، اروپایی باشه، آمریکایی باشه، هر جا باشه، اون محبت امام حسینه. محبت امام حسین باعث میشه ما دور هم جمع بشیم، یکی بشیم، و وقتی شدیم یکی هیچ کسی نمیتونه به ما آسیب بزنه. و انشالله امسال هم این حضور پرشکوه رو ما در مسیر نجف تا کربلا و البته مسیرهای دیگه‌ای که همه منتهی میشه به کربلای معلا شاهد خواهیم بود. خب جناب استاد اگر اجازه بفرمایید بحث و گفتگو رو آغاز بکنیم، و حالا برای شروع ما میخوایم رنگ و بوی برنامه اون رنگ و بوی کربلا و امام حسینی داشته باشه، در ادامه میپردازیم به بحث شبهاتی که گاهی مطرح میشه و اینها. میخوایم ببینیم واقعا علل و انگیزه حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام چه بوده. خب چون گاهی میبینیم که یه سری علتها و انگیزه های رو میتراشن، اما امام حسین علیه السلام خودشون در فرمایشاتشون، در خطبه هاشون قبل از حرکت از مدینه همه اینها رو بیان کردن، و انشالله میخوایم امشب برای شروع این بحث رو از زبان شما بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با قضیه انگیزه قیام امام حسین و حادثه کربلا و شهادت حضرت سید الشهدا و یارانش از زوایای مختلف میشه بحث کرد. یکی همونطور که اشاره کردید از خود فرمایشات حضرت سید الشهدا که در مسیر در خود روز عاشورا فلسفه قیام و علت این قضایا را حضرت مطرح کردند که این هیئت حاکمه قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن. این دیگه تعبیری است که از کتب اهل سنت ما دیگه معمولا از کتب اونها استفاده میکنیم، هم برای شیعه قوت قلبی باشد که اونها همین حقایق رو مطرح کرده اند نتونستن مخفی کنن، و هم برای اون جوانهای اهل سنت، اونهایی که واقعا آمادگی برای پذیرش حقایق دارن و این حقایق معمولا به گوش اونها نمیرسد، بعضی ها صلاح نمیبینن جوانهای اونها خیلی از مسائل رو بدانن، اونها هم بدانن. این کامل ابن عسیر هست که دیگه از معتبرترین کتاب تاریخی اهل سنت در جلد سوم صفحه 408 که در قادسیه همون در برخورد با سپاه حر حضرت خطبه خواند و فرمود ان رسول الله قال من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله. اگر حاکمی را پیغمبران دیدید حرمت الهی را حلال کرده، عهد الهی را شکسته، مخالف سنت پیغمبر بوده و ظلم استبداد را به مردم روا داشته است، اگر کسی در برابر او قیام نکند خدای عالم این افراد ساکت را به آن نقطه از جهنم میبرد که خود اون ظالم را خواهد برد. بعد حضرت و این هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینها ملازم طاعت شیطان هستند، هیئت حاکم یزید و دیگران، و ترک و طاعت الرحمن و اظهر الفساد، اینها مفسد هستند، فساد را در کشور اسلامی رواج دادند و حدود الهی را تعطیل کردند، حرام خدا را حلال کردند و حلال خدا را حرام کردند. این سخنرانی حضرت سید الشهدا هست و باز در کتاب معجم کبیر طبرانی در جلد 3 صفحه 122 حضرت باز می فرماید بر اینکه عمر صد وقتی وارد کربلا شد، ظاهرا مربوط به هفتم محرم هست، حضرت در اونجا خطبه ای را میخوانند در اصحابش، الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهى عن، آیا نمیبینید به حق عمل نمیشود و باطل دوری از او نمیشود؟ بعد حضرت اینی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من مرگ و شهادت را در مبارزه با اینها جز سعادت نمی دانم، زندگی در زیر بار این استبداد را هم جز ننگ نمی بینم. اینها نمونه های زیادی هست از سخنان حضرت سید الشهدا. این یک نگاهه. یک نگاه هم اینی که دوستان عزیز، ما اگر بیاییم، خب حضرت عالی فرمود علل و انگیزه چه بوده؟ ما اگر علل رو بررسی کنیم، معمولا یک مریضی که بیماری سختی داشته باشه میره پیش دکتر، خب یک دفعه میاد مثلا یک مسکنی و غیره که از این حالت اورژانسی بیاد بیرون و میاد بررسی میکنه که اصلا ریشه این بیماری چی بوده، ریشه ها را پیدا میکنه، با ریشه ها مبارزه میکنه، برای بله اونها را مداوا میکنه. در رابطه با قیام سید الشهدا اولین سوالی که مطرحه این هست که آقا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ هنوز از رحلت نبی مکرم 50 سال بیشتر نگذشته.
خیلی از
صحابه هستند.
بله.
تابعین همه هستند. اونا که پیغمبر رو دیدند حضور دارند و سخنان پیغمبر هنوز در گوش اونها تنین انداز هست. اینها جمع میشن، همین مسلمان ها، همین هایی که میگن اشهد ان محمد رسول الله، ببینید خیلی مهمه ها، همین هایی که میگویند اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه، همین ها جمع میشن برای قتل فرزند پیغمبر، با اینکه اون همه شنیدن از فضائل او، از فضائل پدر او و مادر او و غیره، اینها جمع میشن و برای قتل سید الشهدا، اون هم با اون وضع دلخراشی که شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر کس نگاه میکنه به این واقعه عاشورا نمیتونه. حتی ویلدورانت یهودی هم وقتی میاد در این تاریخ تمدنش حادثه کربلا رو مطرح میکنه، میگه میاد تا به قضیه علی اصغر طفل رضی امام حسین میرسه، میگه بابا سپاهیان یزید اگر بهانه بیارن که مثلا ما حضرت ابوالفضل کشتیم، خب من رجز خواند و چند نفر از ما کش، علی اکبر، قاسم، حبیب، ولی آیا این طفل شیرخواره رجز خوانده بود؟ طفل شیرخواره کسی را کشته بود؟ اگر هیچ عملی در کربلا نباشد اثبات کند جنایت دودمان بنی امیه را جز این شهادت طفل شیرخواره، برای اینها کافیه. خب ببینید یک یهودی نمیتونه از کنار این قضیه به سادگی بگذره. حالا ما می‌خوایم چه شد، چه اتفاقی افتاد؟ ببینید اگر ما بخوایم ریشه یابی کنیم، ببینید دوستان عزیز، من در یک جمله به صورت کپسولی نه ساندویجی عرض کنم، تمام این علت‌ها این هست، توصیه‌های رسول اکرم در رابطه با قرآن و اهل بیت کنار رفت. ببینید رسول اکرم از همون روز اول بعثتش شروع کرده قرآن را که برای مردم مطرح میکنه، در کنار قرآن توصیه به عترت هم میکنه. قرآن میاد میگه انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، آیه 44 سوره. از اون طرف هم پیغمبر یا علی انت تبین لامتی مختلفو فیهم، بعد از من بیانگر قرآن شما هستید. اینها وقتی آمدند قرآن را گرفتند، اهل بیت را رها کردند، یک عده هم اهل بیت را گرفتند، قرآن را رها کردند، و اینها باعث شد که این شکاف یا این انحراف در جامعه اسلامی ایجاد شد. خب شما ببینید دیگه قضیه یه حدیث ثقلین چیزی نیست که ما فقط در کتاب‌های شیعه دنبالش بگردیم، با اینکه مسلم و بخاری حدیث قدیر رو با اون حضور نزدیک 124,000 نفر به تعبیر ابن جوزی و دیگران همه را فراموش کردند. حالا چرا فراموش کردند؟ این دیگه عقلای عالم باید قضاوت کنند. ولی مسلم در این چاپ عربستان سعودی بیت الافکار الدولیه وقتی میاد میخواد از حدیث قدیر حرف بزنه، اسمی از قدیر نمیاره، اسمی از خطبه پیغمبر نمیاره، اسمی از سخن پیغمبر که فرمود الست اولا بکن من انفسکم نمیاره، اسمی از من کنت مولا فعلیون مولا هم نمیاره. ببینید اسمی اللهم وال من، اینها همه فرازهای سرنوشت ساز قدیره، ولی از هیچ کدام از اینها ایشون اسم نمیاره اصلا و ابدا. ولی در رابطه با قرآن و اهل بیت رو در رابطه با قدیر مطرح میکنه، میگه پیغمبر در برای شما عرض کنم منطقه‌ای که یدعا خم من بین مکه و مدینه، منطقه خم، اونجا آمد و خطبه‌ای خواند و و وعظ و ذکر، هم موعظه کرد هم تذکر داد. نه از موعظش خبری در اینجا، نه از تذکراتش خبریه، ولی آمد گفت که مردم انا تارکون فیکم ثقلین. اون آقایانی که دنبالش هستن که آقا در کنار قرآن فرمود کتاب الله و سنتی و سنتی دارن میکنن، حتی قال صحیح مسلم رو نگاه بکنن.
بله.
خب من دو چیزی گران به هم، اولش کتاب خدا، بعد گفت اهل بیت من. سه مرتبه هم توصیه کرد اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله، اذکرکم الله. آی مردم، جان شما جان اهل بیت. چون نبی مکرم میداند جدا شدن اهل بیت از قرآن، قرآن مفهوم خودش از دست میده. هر کسی از راه میرسه آیات قرآن را طبق هوای نفس خودش تفسیر میکنه و تأویل میکنه. و لذا رسول اکرم در اینجا سه مرتبه تذکر میده
بحث اهل بیت
را. یا مثلا حاکم نیشابوری با یک تعبیر دیگری در جلد سوم مستدرک، و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. این قرآن و اهل بیت هرگز با کلمه لن که نفی ابد میکنه، اینا هرگز از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض به من برسند. ما از اینا سوال میکنیم بابا در این حادثه ای کربلا قرآن بود، اهل بیت کجاست؟ در جنگ صفین، در جنگ جمل قرآن هست.
بله.
اهل بیت کجاست؟ الان در عصر حاضر قرآن هست، اهل بیت کجاست؟ یا باید شما بیاد بگید پیغمبر نستجیر بالله خلاف گفته با کلمه لن، یعنی تا قیام قیامت بین قرآن و اطرت جدایی نخواهد افتاد. و میگه شرط صحیح بخاری و مسلم رو داره. بعد جالب این هست که باز حاکم نیشابور یک روایتی داره، دوستان عزیز دقت کنن، باز در همون جلد سوم صفحه 149 میگه اهل بیت من امنیت امت را از اختلاف تضمین میکنه. یعنی چیزی که میتواند امت رو از اختلاف بیمه کند اهل بیت منه. از این واضح تر، از این روشن تر. بعد میگه فاذا خالفتها قبیلتون من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. اگر یک قبیله از عرب با اهل بیت من مخالفت کنند به حزب ابلیس تبدیل میشوند. خب به ما بگید آقا در این کربلا حزب ابلیس چیه؟ نمودش چی دارن؟ قضیه در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، در ایام اهل بیت علیهم السلام، امام سجاد، در این قضیه که وارد شام میشن و غیره، به ما نشان بدید فرمایش پیغمبر که میگه اینها به حزب ابلیس مبدل میشن، این مخواد چی بگه؟ یا تعبیری که ابن حجر اسقلانی، ابن حجر هیثمی در السوائغ المحرقه دارد، میگه فما بقاء الناس بعدهم. یا رسول الله اگر مردم از اهل بیت جدا بشن و دنیای بی اهل بیت چه دنیاییه؟ حضرت میگه بقاء الحمار اذا کسر صلبه، این یک الاغ کمر شکسته نه توان راه رفتن دارد نه قدرت بار بردن دارد. خب ببینید این دیگه هیچ کدام شمال شیعه نیستن اینها. کتاب ابن حجر از سوائق المحرقه یک کتاب کاملا ضد شیعیه. خب شما ببینید اینها رفتن کنار، اهل بیت رفت کنار، امیر المؤمنین رفت کنار، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه و ائمه رفتن کنار. خب حالا جایگزین چه شد؟ اگر جایگزین باز یک جایگزینی باشد که مثل اینها باشد، هیچ گلایه ای نیست. میگه بله پیغمبر سفارش کرده بود، بله فلان آقا، فلان آقا بیان. ما دیدیم افراد دیگری هم سطح اونها بودن، اینها را ما آوردیم. یا اونهایی که آمدن بگن آقا ما همسط اونا هستیم، چه فرقی است میان ما و اهلی؟
درست.
چه فرقی است میان ما و امام حسن و امام حسین؟ ولی شما ببینید دوستان عزیز، خود اونهایی که جایگزین شدند، من از معتبرترین کتاب اهل سنت بخوام دو سه تا نکته از قول خودشون نقل کنیم. ما توهین به اهل سنت حرام، اهانت مقدسات اهل سنت خلاف شرع، در اون شکی نیست، ولی تبیین حقایق چه دیگه اشکالی نداره. ابن تیمیه میگه آقا در مقایسه بین عقیده شیعه و سنی، عقیده شیعه به حق نزدیکتره. قاضی عبدالجبار معتظم ادله ما ادله شیعه قوی تره. عزیز الدین ایجه همین حرف، تفتازانی همین حرف میزنه، برای شما امروز وهابی ها همین حرف میزنه، یا این آقایی که به قول پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم گشت، رفته تو این شبکه میگه آقا آیل طلبه ها نمیدونم مذهب شیعه مذهب باطل، مذهب گلو چی، بیاد مذهب اهل سنت مذهب صحیح و راستینه. یعنی الان دارن آقایان مقایسه میکنن این دو مکتب رو با هم دیگر، مردم رو تشویق میکنن به اون طرف. ما حرفی نداریم در رابطه با امیرالمؤمنین، که خب شیعه سنی مسیحی همه گفتند در فضیلت بی نظیره. خود احمد ابن حنبل میگه آقا و ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحاح ما لعلی ابن ابی طالب. دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر ما می‌خوایم در رابطه با امیرالمؤمنین بخوام داشته باشیم؟ آیا از این برای شما عرض کنم عبارت رساتر ما می‌خوایم در رابطه با حضرت امیر داشته باشیم؟ ببینید این تعبیر برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل هست، این مناقب امام احمد ابن حنبل با تحقیق دکتر عبدالله ترکی از علمای بزرگ و شخصیت برجسته وهابی عربستان سعودیه. خب عبدالله پسر احمد میگه پدرم حدیث سفینه را مطرح کرد، حدیث سفینه که افضل خلفا ابوبکر است و بعد عمر است و بعد عثمان است اینها. بعد گفتم یا ابا ما تقول فی تفضیل فی الخلافه ابوبکر و عمر و عثمان؟ گفت که در میان صحابه افضلشون کیه؟ گفت افضل ابوبکر، بعدش عمر، بعد از عثمانه. فقلت فعلی ابن ابی طالب، علی جاش کجاست؟ گفت یا بنی علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یغاصبهم احد. علی از اهل بیت نیست که اصلا قابل مقایسه نیست، ما نمیتونیم با ابوبکر و عمر و عثمان مقایسه کنیم. این احمد ابن حنبل داره میگه. بعد در صفحه بعد میگه آقا پسر آقازاده احمد ابن حنبل میگه از پدرم شنیدم گفت ما لأحد من الصحابه من الفضائل بالاسانید الصحاح مثل ما لعلی رضی الله. هیچ کدام از صحابه فضائلی که با سند صحیح آمده باشد مثل علی ابن ابی طالب نیست. یعنی حداقلش این عبارت رو همه ابن عبدالبر نقل کرده، ابن حجر نقل کرده، حاکم نقل کرده، برای شما ابن جوزی نه، همشون این قضیه رو نقل کردن، در روی شک شبهه‌ای نیست. امیرالمؤمنین هم بارها فضائلش رو در بالای منبر گفته، برای شما عرض کنم در زمان خود پیغمبر گفته، در قضیه شورا گفته، در جمع 200 نفر از صحابه گفته، همه جا فضائلش رو مطرح کرده و میگه هیچ کسی از صحابه در فضائل هم رتبه من نیست. خودش هم اعتراف دارد، تصریح کرده. نهج البلاغه بارها و بارها امیرالمؤمنین فضائل بی‌نظیر خودش رو چیکار کرده، مطرح کرده. خب حالا میریم به اون طرف. حالا این آقایی که تو این شبکه ماهواره‌ای وهابی میگه آقا آقایان بیایید و زنگ میزنه با طلبه ها و با بعضی ها و بیوتات مراجع زنگ میزنه، تلفن ها رو ضبط میکنه، پخش میکنه، ما از این آقای امشب میخوام یه سوالی بکنیم. سوال کردن که گناه نیست، این مال امیرالمؤمنین. از این طرف جایگزینی که کردن برای امیرالمؤمنین آیا ببینیم اینها خودشون قبول دارن هم رتبه علی هستند؟ اینها قبول دارند که افراد صالح برای خلافت هستند یا نه؟ ببینید من میرم سراغ ابن حزم اندلسی. با اینکه این روایت عبارت رو شاید 50 تن از علمای اهل سنت نقل کردن. الفصل فی الملل و الاحواء و النحل یا الفصل جلد 4 صفحه 209. ببینید ابوبکر صدیق خطبه ای خواند وقتی که خلافت رو به دست گرفت بعد از رحلت پیغمبر، گفت ایها الناس اینی ولیتکم ولستو بخیرکم، من خلیفه شما، من خلیفه کردن ولی بهترین شما نیستم. خطاب به عمومه، نه تنها امیر المومنین. بعد میگه فقط صح عنه، و این روایتم 100% چیه؟ صحیحه. بعضی ها میگن تواضع کرده، اینا حرف بی خود میزنن. بینید اینها میگن انما قال هازا ابو بکر تواضعا، قلنا لو هازا هو الباطل المتيقن. خب از این بهتر؟ آقا مگر میشه فرض بفرمایید یه کسی رو بیان رئیس جمهور کنن، فرض استاندار کنن، فرماندار کنن، بگه آقا همه تون از من بهترید؟ یا در بعضی از جاها دارد که تفتازانی در شرح مقاصد دیگه است به قول قهرمانان کلامه در جلد 5 صفحه 266 بگه عقیلونی من رها کنید برید سراغ دیگری. ببینید سم استاندار شده، میگه من ول کن، من استاندار نمیام، شما خودتون برید استاندار معین کنید، من آدم خوبی نیستم. فلست و بخیرکم. البته یه چیزی هم به امیر المومنین افترا بستن که نقل میکنه لا نقیلک ولا نستقیلک قدمک رسول الله ولا نؤخرک. حالا این از این آقایان باید بیم که امیر المومنین کجا گفته و چرا همچه دروغی دارید به امیر المومنین میبنده. اگر واقعا امیر المومنین معتقد بود که او افضل و پیغمبر مقدم کرده، دیگه معنا نداره که 6 ماه به تعبیر خود شما بیعت نکرده باشه. بعدش هم که به قول مرحوم شیخ مفید داره در برای شما عرض کنم الاحادیث مختارش صفحه 71 میگه والذی علیه محقق الشیعه لم یبایع علی ساعتا قط. هرگز. خب این صحیح بخاری دیگه، ما که چیز نداریم. بفرمایید. حضرت زهرا از ابوبکر قهر کرد و با او هیچ حرف نزد تا از دنیا رفت و 6 ماه طول کشید. ولم یکن یبایع تلک الاشهر. علی ابن ابی طالب در این 6 ماه هم بیعت نکردن. اگر واقعا آقای تفتازانی این افترایی که داری به امیرالمومنین میزنی، خب علی همچه عقیده‌ای داره 6 ماه، عدالت علی زیر سوال میره که بابا ابنم متوجه چه کار داری میکنی؟ علی ابن ابی طالب، ببین تعبیر تفتازانه رو دوستان دقت بکنید از قول امیر المومنین چه نقل میکنه. میگه آقا قدمک رسول الله، پیغمبر تو را مقدم کرده و ما نمیتوانیم حرف پیغمبر رو رها کنیم. خب این 6 ماه علی ابن ابی طالب حرف پیغمبر رها کرد یا نکرد؟ خب اگر رها کرده، آیا این شایستگی برای خب بابا این آقایان بعضی وقتا دروغایی میگن، توجه ندارن. این دروغشون شاخ داره.
اینجا منظورش نماز جماعت نیست، پس نماز جماعت
ابوبکر همون نماز جماعت داره میگه. همون نماز جماعتی است که صحیح بخاری ما بارها گفتیم در جلد اول صفحه 174 حدیث 713 از قول عایشه نقل میکنه که پیغمبر فرمود مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، برید بگید ابوبکر بره با مردم نماز بخونه. بعد پیغمبرم نماز شروع نشده آمد و نشست زمین نماز خواند. بعد صحیح بخاری همون 713 میگه آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، صحابم به ابوبکر اقتدا کردن. یعنی یک نماز جماعت
با
دوتا امام. حدیث 712 هم باز همون جلد اول صفحه 174 میگه کان ابوبکر یکبر، تکبیر میگفت
مثلا بچه‌ای که مزمسان.
بله همه الله لمن حمده به حول الله. و این دیگه ما که نمیگیم، اگر ما بیاییم این رو از قول نمیدانم علامه هلی و مجلسی و شیخ طوسی نقل کنیم، دنیا رو به سر ما حرام میکنن
که ابوبکر مکبر بوده.
بله، خود عرض کردم آقا برید مطالعه کنید، این کتاب صحیح بخاری هست دوستان عزیز، جلوی ما هست، چیزاشون بارها ما نشان دادیم، حدیث 712 و 713 برای شما در چاپ، برای شما عرض کنم دارالفکر للطباعه و نشر عرب بیروت جلد اول صفحه 174. چون من این چاپ رو، من چاپ معتبر بی کم غلط دیدم من، و در مکتبه اهل بیت هم این چاپ اومده و من آدرسایی که حفظ کردم جلد صفحه رو از همین چاپ دارالفکر للطباعه و نشر، شماره حدیثش رو معمولا از دارالطیبه عربستان سعودی ما معمولا انتخاب کردیم. البته ای کاش اینها طوری میکردن که حداقل صحیح مسلم، صحیح بخاری شماره حدیثش یکی میکردن. عربستان یه طوری شماره زده، بیروت یه طوری شماره زده، مصر یه طوری شماره زده، پاکستان یه طوری شماره زده، استانبول یه طوری شماره زده.
اصحاب کتب تا زده.
بله، آدم میخواد، یعنی ما کاری با دیگران نداره. من واقعا یه وقتی میخوام شماره حدیث حفظ کنیم، یعنی واقعا ما میمانیم مثلا چیکار بکنیم ما؟
باید اون چاپش هم بگیم.
بله، اون چاپش هم باید بگیم. همون حدیث برای شما عرض کنم، لما توفی رسول قال ابوبکر انا ولی رسول الله و غیره. خب در یک جا میاد برای شما عرض کنم میشه 4468، یعنی حدیث 4400. در یک چاپ دیگر 1771. خب ببین چقدر فاصله هست. حالا الحمدلله شما خدایالم یک نیمته حافظه اعتماد داده.
احتمالا اینا یه دسته تو کار بوده که مخصوصا چند جور دادن که شما نتونید.
ولی من عرض کردم معمولا تلاش میکنم.
شما حفظ کردید.
بله، ما معمولا اینها رو تلاش میکنیم که به یک نوعی برداریم حفظ کنیم. یا مثلا شما همین تفسیر طبری رو اصلا نمیدانم اینا حداقل با تفسیر طبری آقا میگن اصح و تفاسیره. ابن تیمیه 3 جا 4 جا داره صحیح ترین تفاسیر این تفسیر برای شما عرض کنم طبریه. ما آیه ولایت رو میخواستیم حفظ کنیم، جلد صفحش رو دیدیم در این دارالفکر طباعت و نشر جلد ششم صفحه 390، دارالفکر خالی صفحه 299. جدیدن برای شما عرض کنم دار ابن تیمیه در چیز چاپ کرده، در مصر چاپ کرده، کرده جلد 10، یعنی جلدشون چه جلد 10 صفحه 400 برای شما عرض کنم 62. اینها را ما مجبوریم بعضی وقتا برای اینکه بهانه را از دست بعضی از این وهابی‌ها که با اینا بحث میکنیم و غیره بگیریم، ما مجبوریم بعضی وقتا اون حساس ترین آدرس ها را به قول 2-3 آدرس ما حفظ کنیم دینا دیگه بهانه نداشته باشن. الا ای حالین، و منم چون یکی دو مرتبه گیر افتادم، آدرس گفتم، رفتم کتاب آوردن، ما دیدیم با این آدرس تطبیق نمی کنه. و من برام خیلی سخت بود که واقعا مثلا یک دفعه آدم یک آدرس میگیم آقا، بعد میره کتاب رو میاره میگم آقا مثلا تفسیر طبری جلد 6 صفحه مثلا 390 میارم، نمیتونم، نیست اینجا. ما دیگه مجبوریم دو سه تا از شبان که البته مطالب حساسمون رو ببینیم، مطالبی که خیلی حساس نیست خیلی کار نداریم. خب ببینید این آقایانی که خودشون آمدن جایگزین اهل بیت شدن، خودشون میگن ما برای شما عرض کنم صلاح نیستیم و صالح برای این نیستیم. و جالب این هست که ببینید دوستان عزیز، من از جوانهای عزیز روشن اهل سنت خواهش دارم این عبارت رو، مال مصنف، مال عبدالرزاق صنعانیه، یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثه. اگر عبدالرزاق صنعانی مرتدم بشه ما روایاتش عمل میکنیم. این کتاب المصنف جلد 11 صفحه 336، محققش هم در پاورقی برای شما عرض کنم معمولا تشکیل داده بر اینکه این روایت صحیحه. خب
امیر المؤمنینی که به تعبیر احمد ابن حنبل ما لعهد من الصحابه بالاحادیث الصحا من الفضائل ما لعلیین رفته کنار، این آقا آمده اما والله ما انا به قسم داره میخوره. آقا در تواضع کسی نمیاد قسم بخوره که. ولقد کنت لمقامی هازا کارهن، مثلا دوست نداشتم خلیفه بشم و دوست داشتم یک نفر میامد جایگزین من میشد. فمی فتزنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله، آیا شما گمان میکنید که من خلیفه شدم، خلیفه پیغمبر، سنت پیغمبر رو میخوام پیاده کنم برای شما؟ ببینید اذن لا اقوم، مثلا توانایی اینه ندارم، مرد این نیستم. ان رسول الله کان یعصم بالوحی، پیغمبر معصوم بود توسط وحی. این چه شیعه میگه باید امام حتما معصوم باشند و دلیل قاطع هم داریم بر عصمت ائمه؟ به خاطر همینه، چون خلیفه میخواد چیکار کنه؟ سنت پیغمبر رو پیاده کنه. پیاده کردن سنت پیغمبر برای غیر معصوم امکان پذیر نیست. هم اعتراف خدای ابوبکر، ما که نمیگیم. و ان لی شیطانا یعترینی، من یه شیطانی دارم مأموری که منه وسوسه کنه، گمراه کنه. فاذا غضبت فاجتنبونی، وقتی من دیدم عصبانی ام از اطراف من برید کنار. لا اؤثر فی اشعارکم ولا ابشارکم، عصبانی شدم اگر نرید کنار هم موهای شما را میکنم، صورت شما را هم خراش میزنم. حالا من نمیدانم مثلا قضاوت رو، یعنی بعضی وقتا چیزاست هم توضیح میخواد بده آدم، نمیدانم این آقایانی که این همه برای آقای ابوبکر دل میسوزنن برای یک شعری که آقای خوانده. حالا عرض کردم ما توهین به مقدسات اهل سنت رو حرام میدانیم، همونطور که توهین به مقدسات شیعه هم حرام میدانیم. این فتوای همه مراجع معاصر ما هست، از حضرت آیت الله سیستانی گرفته، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله لزمان سبحانی، آیت الله لزمان وحید خراسانی، صافی، همشون برای نقیدن توهین به مقدسات هر دو مذهب حرامه. ولی این مجره 4 تا شعر فردا اون آقا بر میداره در نماز جمعه فتوای قتل صادر میکنه. این همون سلمان رشدی جوانهای سنی قسم یاد کردن درن معلوم شد اصلا شما چی؟ بابا اصلا اینها چیزیست که آمریکا، اسرائیل، عربستان میخواد. حالا فرد اشتباه کرد، آیا شما باید بیایید علنی بکنید، سر صدا را بندازید؟ خب اونم همینی میخوان، آقا شما بیایید آقا بیرید فلان شیعه را بکشید، 4 تام شیعه را هم تحریک کنن، یک سنی بکشن، ایران میشه چه؟ سوریه. ایران میشه چه؟ عراق. آقای بزرگوار این فتوا را صادر میکنی؟ اگر واقعا غیرت مردانگی داری فردا داعش بیاد با ناموس شما و ما همون کاری میکنن که با مسلمان های عراق کردن. آیا این درست؟ ما در این موقعیت، در این وضعیت فعلی بیایم این مسئله رو بزرگ کنیم؟ این به صلاح ما نیست، فردا اشتباه کرده. خب یک نفر قاضی بره شکایت کنه، پیگیری کنه، ما که مخالف با این نیستیم. تو مملکت قانون هست، برن آقا این آقا اشتباه کرده، همچه توهینی کرده. اگر واقعا معتقد به نظام هستید، معتقد به قانون هستید، از طریق قانون اینها دیگه جاش نماز جمعه و تریبون مجلس و غیره اینها نمیدونم. این عزیزان ما اصلا دقت ندارن ما در چه موقعیتی هستیم. الان دیگه تنها جایی که در کره زمین به برکت خون شهدا، به برکت مدیریت رهبری و غیره یک امنیتی هست در کره زمین، هم جمهوری اسلامی ایرانه. شما از اینجا برید بیرون، صبح که میخواد برید امید ندارید که ظهر گروه برمیگردد خونه یا نه. خب ببینید اینها هر جالبم این هستا، من نمیدانم به عقل آقای ابن تیمیه بخندیم یا به بدبختی او گریه کنیم. در جلد 8 منهاج السنه این رو میاره، میگه آنچه که معصور هست از آقای ابوبکر، گفته بله من وقتی شیطانی دارم، وقتی میاد من متعرض میشه به غضب میام، خلاصه اجتناب کنید که مبادا من به صورتهای شما خراش بندازم. بعد میاد میگه آقا این حرف آقای ابوبکر من اعظم ما یمده به، این از بالاترین چیزیست که میشه آقای ابوبکر مد کرد. حالا من نمیدونم، ما که نفهمیدیم که این مراد ایشون چی هست، که آیا این حرفی که ایشون داره میزنه واقعا قابل مدح، قابل چی هست، نمیدونم چیه. ببینید، پس یکی از علتی که در نوای حاجلی آقای عزیز قضیه کربلا پیش آمد، زیر پا گذاشتن توصیه نبی مکرم و اهل بیت بوده، اهل بیتی که قرین قرآن قرار داده، قرآن معصوم، اهل بیت هم معصومن، قرآن جاودانه است، اهل بیت هم باید جاودانه باشند، قرآن هدایتگر، اهل بیت هم هدایتگرند، قرآن خطا و نسیان و فراموشی ندارد، اهل بیت هم باید نسیان و خطا نداشته باشند. در غیر این صورت خلف لازم میاد در فرمایش رسول اکرم. خب اینا رفتن کنار، حرمت شکنی ها شروع شد. خب پیغمبر سه مرتبه بنا به نقل آقای مسلم فرمود اذکرکم الله به اهل بیت. خب این اتفاقاتی که بعد از پیغمبر برای رسول اکرم، برای خاندان پیغمبر افتاد، اینهایی که اصلا ما شهادت از حضرت زهرا نمیخوام مطرح کنیم، گرچه اون هم از عقاید مسلم شیعه هست، و اونهایی که نمیدونم حرفهای بی اساس میزنن، نمیدونم چنین و چنان، نمیدونم برای وحدت فاطمیه باید تعطیل بشه غیره، اینها این آرزو رو به گور میبرن. در زمان امام راحل، در زمان رهبری، در بیوتات مراجع و غیره، و مادامی که یک بچه شیعه خون در رمق، در رگ دارد، نفس دارد، از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه را گرامی خواهد داشت. در کره زمین یک شیعه هم باشد، اون یک شیعه پرتم مظلومیت زهرا را ایام فاطمیه بالای خانش خواهد زد.
این خط قرمز ما شد.
بله، نه واقعا خط قرمزه.
ما الحمدلله دو فاطمیه هم داریم.
بله.
یعنی در هر دو فاطمیه
بله.
مردم.
بله، اینهایی که بعضی حرفایی رو من واقعا نمیتونم، بعضی از عبارتهایی که اینها مطرح میکنن نسبت به حضرت زهرا. ولی من از اونها یک سوال دارم. بارها هم سوال کردیم. تابالم جواب ندادن به ما. بابا اینی که آمدن به خانه صدیقه طاهره هجوم آوردن و قسم خوردن، گفتن والله اگر نیایید بیعت کنید خانه را آتش میزنیم، زهرا و علی و زبیر و نمیدونم طلحه و غیره همه هم تو خانه بودن. این ببینید تعبیر آقای طبری هست، عطا عمر ابن خطاب، من و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین،
جد از مهاجرین هم بودن،
مهاجرین هم بودن اونجا، گفت والله لأحرقن علیکم اول تخرجن الى البیعه، قسم به خدا این خانه را آتش میزنم. آیا رسول اکرم برای کسانی که به رسالتش ایمان نیاوردن آیا خانه های اونا را آتش زد یا نه؟ حالا ما کاری با اون نداریم. زمان امیر المؤمنین تعدادی به علی بیعت نکردن، خود عبدالله عمر بیعت نکرد، معاویه بیعت نکرد، اون جنگ صفین اونا هم که بیعت کردن بیعت شکستن، نزدیک 30,000 انسان بیگناه در جمل کشته دادن، 110,000 یا 80,000 در صفین. خب آیا امیر المؤمنین با اینا هم چه کاری کرد؟ خب آیا واقعا نتیجه توصیه پیغمبر اینه؟ اگر نمی فرمود سه مرتبه اذکرکم الله اهل بیتی چی کار میخواستن بکنن؟
این همه تأکید کردن،
روایتم حد در صد صحیح، ما بارو هم سندش اینجا بررسی کردیم ما، یا مثلا مصنف ابن ابی شیبه غیر از ابن ابی عبدالرزاق متوفای 235 در جلد 13 هم، باز در اینجا صفحه 468، خلیفه دوم میاد میگه یا بنت رسول الله از همه محبوب در نزد من تو هستی غیره، ولی با همه اینهایی که من به تو و به بابات احترام دارم، قسم به خدا اگر اینها نیان دستور میدهم خانه را بر اهل بیتش آتش بزنند. خب اصلا ما کاری اصلا با شهادت هم کار نداره ما فعلا،
صرف همین تهدید
آیا مشروعیت داشت؟ صحیحه. همین محقق ابن ابی چیز، این آقای برای شما عرض کنم سعد بن ناصر عبدالعزیز، ایشون به صراحت میاد در پاورقی میگه آقا این روایت صحیح است. ببینید صحیح اخرجه احمد فی فضائل الصحابه. و افراد دیگری از بزرگانشون آمدن این رو چکار کردن؟ تصحیح کردن این روایت رو. یا فاطمه تو بزعتون منی من اغضبها فقط اغضبنی. آیا پیغمبر غیر از صدیقه طاهره کسی دیگری هم داشت؟ خب چطور شد شبانه دفن شد، با غضب از دنیا رفت و قهر کرد؟ این دیگه حرف ما نیست، حرف صحیح مسلم، حرف صحیح بخاری. خب اینید یکی از علل بزرگی که زمین ساز حادثه کربلا بود. ما نباید حادثه کربلا را سال 60 و 61 جستجو بکنیم، یا مثلا از سال 40 بعد از شهادت حضرت امیر جست. نه، این قضایا برمیگرده
بعد از رحلت پیامبر
و توصیه های پیامبر نادیده گرفته شد. و اگر ما امروز هم بخواهیم عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، بخواهیم به یک امنیت جهانی برسیم، اختلافات رو کنار بگذاریم، این تکفیری های فتنگر شیعه نکشن، سنی نکشن، نوامیس مسلمان ها را مورد تجاوز قرار ندن، تنها راهش این است که ما به سخن پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، و اینها هم از همدیگر تا قیام قیامت جدا نخواهند. تنها راه اینه.
درست.
ما بریم در خانه اینها ببینیم اینها به ما چی میگن. میگن نماز چطوری بخونید، زکات چطوری بدید، چطور حج برید، با حاکمان جور چه برخوردی داشته باشید، با حاکمان عدل چه برخوردی داشته باشید، برای کارهای اقتصادیتون چه کار باید، مشکلات پیش میاد برای شما اخلاقی اقتصادی فرهنگی، چه راهنمودی اهل بیت دارن. شما ببینید چیزی نیست که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین با اینکه محدود بودن، حکومت‌ها نگذاشتن صدای اینها به مردم برسد، در هر حوزه شما اراده کنید اهل بیت در اون حوزه رهنمود دارن، روایت دارن، سخن دارن.
بسیار خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. دوستان خوب بیننده، لطف و عنایت و مرحمت شما همچنان شامل حال ما میشه. بینندگانی لطف میکنن، پیام میدن. خانم منیژه بشارت از اصفهان، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. خواهرمون معصومه خانم از اتریش که سلام بسیار ویژه خدمت شما فرستادن حضرت استاد و گفتن که باید قدر شما رو خلاصه همه بدانیم و درست استفاده کنیم از محضر شما. عرض کنم که آقای گرجی از ایران، حالا نگفتن شهرشون رو، یه سوالی رو مطرح کردن، اگر وقت شد ان شاء الله سوالشون رو میپرسم. و عرض شود که زکریا از رومانی گفتن فقط سلام گرم بنده رو به حاج آقا غزوینی برسونید و بگید که ما رو از دعای خیر خودشون بی نصیب نکنن. آقای محمدی از مازندران گفتن که گروهی از دانشجویان جمع هستیم و میخواستیم استاد غزوینی کمی در مورد شخصیت موسوی که در شبکه‌های وهابی کارشناسی میکند صحبت کند، که دارد جوانها رو تحت تاثیر قرار میدهد. حالا انشاءالله ما این زمینه اگر فرصت رو صحبت خواهیم کرد. و نکته ای که حالا با توجه به که در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار داریم، اینه که به هر شکلی شده انشاءالله در این راهپیمایی عظیم و حمایش جهانی شرکت بکنیم. و اگر مثلا میگم یک کسی ممکنه توان جسمی نداره شرکت بکنه اما توان مالی داره، یا شرایط برای رفتن به کربلا براش مهیا نیست، اینه که ببینه در فامیل، در دوستان، در آشنایان، هر کسی که حالا دستش میرسه متکفل سفر کربلای اون شخص بشه، مطمئن باشه که اون هم کربلایی میشه، اون هم اربعینی میشه و انشالله برای ایشون هم یک سفر کربلا خواهند نوشت، که این دغدغه همه ما باشه، یا بریم یا خلاصه راهی کنیم افراد رو به سوی کربلای محل.
والمهدي تقدم بتمكم نيته دفع البلاء، كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم، حتى الصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم، حتى الصلاة الليل أظن يذكر اسمكم، أنا على ممشاد أنا الله ترعاكم. والمهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء، المهدي عين الله على أرضه وسمائه يا لك من صار مشغول بدعائه، المهدي عين الله على أرضه وسمائه يا لك من صار مشغول بدعائه، هذا الشرف جات عين الله ترعاكم. خلوا الحلم بين النظر، يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر، لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة يتكلم عليكم، لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة يتكلم عليكم.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما خلاصه داریم میبینیم که مسیر راه کربلا از راهی دور، البته که منتهی به کربلای معلا میشه، خلاصه حرکت ها آغاز شده. دوستانم انشالله تصاویر رو در شبکه جهانی ولایت برای شما پخش میکنن. خیلی از عزیزان هم لطف کردن، پیام فرستادن، تشکر کردن و نکاتی رو مطرح کردن که اگر فرصت شد ما انشالله یه بخشی رو اختصاص خواهیم داد به سوالاتی که عزیزان خلاصه پرسیدن. آجا اون نکته‌ای که من قبل از این گفتم، حالا آقای محمد آقا از مازندران ظاهرا در یکی از شبکه‌های وهابی شخصشون موسوی می‌خواید صحبت بکنید یا بگذارید در یه فرصت؟
ما البته بارها هم گفتیم ایشون یه آدم روانی است، یعنی مشخصه بر این که آدم معتدلی نیست. حتی اون زمانم دوستان ما جای ابوالقاسم بارها گفتن که برای مناظره حاضر نشده، الانش هم بعضی از دوستان ما میرن اونجا 4 سوال میکنن میمانه در جواب، یه 4 پولی گرفته از وهابی ها رفته اونجا برای شما عرض کنم. پدر مادرشون اومدن پیش من تهران، شاید 1 مادرش عشق میریخت که من به این شیر ناپاک نداده بودم، باباش عشق میریخت من به این غذای حرام نداده بودم، چرا این پسر من رفت دامن وهابی ها دیگه؟ سرندیاتش که میگه و اصلا من به نظرم خیلی زیاد عرضه شما، گرچه من بعضی از حرفاش رو همینجا چون دیگه چیز بود دوستان از من خواسته بودن مطرح کردم. ما الان بینندگان اون 10-12 ساله ما آمادگی دارن که با ایشون بیان بحث بکنن و یقین دارم جواب این بچه های 10-12 ساله شیعه ها رو بیننده های شبکه ولایت نمیتونن بده ایشون.
بله. خیلی متشکرم. امروز یک مناسبت دیگه هم ما داریم، سال روز جنگ صفین هست و حالا میخواییم در ادامه یه جورایی مرتبطش بکنیم به همین موضوع و سوال دیگهی که از محضر استاد من میخوام بپرسم، که ما از گذشته این رو دیدیم در منابع وهابی ها، الان هم در شبکه های وهابی این موضوع مطرح میشه که یه برخورد دوگانه ای دارن در مورد قتال ابوبکر. اونجایی که خلاصه خلیفه اول ابوبکر میاد با یه عده جنگ میکنه، اون طرف مقابل رو هر چی دلشون میخواد بهش میگن، دشنام میدن، میگن منافق بودن، کافر بودن، فلان بودن، در حالی که بالاخره صحابه هم در مقابل اونها بودن. اما وقتی که بحث امیرالمؤمنین و جنگ هایی که بر امیرالمؤمنین تحمیل کردن، واقعا تحمیل شده، جنگ اول که جنگ جمل هست در مقابل طلحه و زبیر و عایشه هست، جنگ دوم که همون جنگ صفین هست در مقابل معاویه، و جنگ سوم هم که جنگ نهروان و خوارج و اینها، در واقع در این خلافت ظاهری 5 ساله امیرالمؤمنین تقریبا 3 جنگ بر حضرت تحمیل کردن. اون موقع این افرادی که مقابل امیرالمؤمنین می ایستن و ایستادند و مبارزه کردند و حالا عرض شود که دشمنی کردند، جنگ کردند و حاضر نشدند در مقابل خلیفه چهارم اهل سنت به اصطلاح سر تعظیم فرود بیارن و بپذیرن، میگن اینا اجتهاد کردند و خیلی چیزهای دیگه. در واقع یک بحث یک بام و دو هوا رو استاد ما از اینها میبینیم. باید چطور جواب بدیم؟
ببینید در این قضایا البته حرف برای گفتن خیلی زیاد هست، ولی من آنچه که برام روشن و مسلم هست که عزیزان یه مقداری روش دقت بکنن، حضرت عالی هم اشاره داشتید که اینها میان برخورد دوگانه دارن با برای شما عرض کنم این قضایا. خب وقتی که آقای ابوبکر میاد میخواد برای شما عرض کنم با اینها به جنگ برچسب ارتداد میزنن و این که نمیدانم مرتد شدن، چنین شدن، چنان شدن، قتل اینها واجبه و حتی ابن تیمیه و غیره هم میان سن به طور کلی این کشتاری که امروز داره در دنیا صورت میگیره، تمام اینها را هم ایشون میاره پیوند میده به همین قضیه ابوبکر.
بله.
ببینید من از این طرف نسبت به حضرت امیر اجازه بده چند نکته ای رو بگم. این مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 149، پیغمبر فرمود به علی و فاطمه و حسن و حسین: انا حربون لمن حاربکم، جنگ با شما جنگ با منه. دیگه از این واضح تر پیغمبر به چه عبارتی بگه؟ بگه هذا حدیث حسن. روایت دیگر: انا حربون لمن حاربتم و سلمون لمن سالمتم. و خود ذهبی در تاریخ اسلام این روایت رو میاره و میگه آقا این شواهدی از حدیث زید ابن ارقم هست، یعنی روایت صحیحه، پیغمبر فرمود جنگ با علی جنگ با منه. از این واضح تر، از این روشن تر ما بخوایم چیز کنیم؟ ابن کثیر دمشقی هم همین رو داره در البدایت جلد 11 صفحه 190، همین تعبیر رو که پیغمبر فرمود جنگ با علی جنگ با حسن، جنگ با امام حسین جنگ با منه، جنگ با امام حسین جنگ با منه. این آقایی که من کار یزید و دیگران رو توجیه میکنن، ابن تیمیه میگه نه اونم چیز بوده دیگه، مجتهد بوده، یزید هم مجتهد بوده. نکته بعدی مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 139 برای شما عرض کنم، میگه امر رسول الله علی ابن ابی طالب به قتال ناکسین والقاسطین والماردین، پیغمبر دستور داده با ناکسین، اونا که بیعت شکستن اصحاب جمل، با قاسطین اونهایی که در برابر علی قیام کردن، صفین، ماردین، خوارج بجنگه. و در مجمع الزواد هیثمی هم میاره این روایت رو، میگه رواه البزاز و تبرانی و احد و اسناد البزار رجاله و رجال و صحیح غیر ربی، اونم که ابن حبان توثیقش کرده. پس ببینید دوستان عزیز، قتال با علی قتال با پیغمبره، جنگ با علی جنگ با پیغمبره، و پیغمبرم دستور داده به علی با ناکسین و مارقین و قاسطین به جنگن، به دستور پیغمبر جنگیده. خب وقتی میان با امیرالمومنین، آقا چرا جنگیدن؟ آقا طلحه مجتهد بود، عایشه مجتهد بود، زبیر مجتهد بود، آقا معاویه مجتهد بودن، از این بالاتر دوستان عزیز، من یک چیز خیلی میسوزم، یعنی واقعا دیگرم آتش میگیره، دیگر من آتش میگیره. میخوام بگم دوستانم اونا که نشنیدن جگرشون بسوزه برای مظلومیت علی. حتی اینها میان نسبت به عبدالرحمن بن ملجم مرادی عجب. که میاد امیرالمؤمنین رو به قتل میرسانه، ها مجتهد بوده، اجتهاد کرده، یه ثوابم داره تازه.
عجب، ثوابم داره.
بله، ببینید این محلای ابن حزم جلد 10 صفحه 448. ولا خلاف بین احد من الامه فی ان عبدالرحمن ابن ملجم لعنت الله علیه و علی محبی و علی مدافعی و همه را با او انشاءالله در قیامت محشور کنه در جهنم، لم یقتل علی رضی الله عنه الا متعولا مجتهدا مقدرا انه علی ثواب. ببینید مجتهد بود. خب مجتهد هم میگن بله اجتهاد کنه، خطا کنه، یک ثواب هم داره تازه. ببینید بعد میاد اون شعر عمران ابن حطان فاسق ناسبی را، یا ضربتا من تقی ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رضوانا. ای عبدالرحمن متقی که ضربتی بر علی زدی، قصد تو این بود با این ضربت به عرش الهی برسی، و من هر وقت تو را یاد می کنم تو را با وفاترین انسانها در نزد خدای عالم تصور می‌کنید. از این بهتر، از این واضح‌تر دوستان
چقدر امیرالمومنین مظلوم واقعا.
من چیزی دارم ولی نمیخوام، چون اونجا من میترسم حتی بعضی از عزیزان اهل سنت ما هم دلگیر بشن. ولی آقایان برن البدر المنیر جلد 8 صفحه 544 من سریع رد میشم، 555 تلخیص الحبیر رو برن ببینن. از بعضی از علما نقل میکنه که من خجالت میکشم مطرح کنم که اینها میگن عبدالرحمن ملجم مجتهد بوده. خب ببینید این برخوردش که با امیرالمومنین داره. حالا بیایم به اون طرف. خب در رابطه با آقای ابوبکر، خب ببینید دوستان عزیز، در رابطه با این مسائلی که این آقایان آورده اند، من نمیخوام خیلی زیاد به اینور اونور برم، ولی آنتی که مسلم هست آقای ابوبکر با یک عده جنگیده و علتش هم این بود که نه زکات ندادن، نه مرتد شدن، نه از خدا دست برداشتن، نه غیره. ببینید این مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 10 صفحه 302، ان قوم قالوا نقر بالزکات، ما قبول داریم زکات واجبه، ولی چیه؟ به ابوبکر نمیخوام بدیم. ببینید ولی ابوبکر باید اینها رو همه را ما چکار کنیم، از دم شمشیر بگذرانیم. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی دیگه میگه آقا و من هم من امتنع من دفعها الى صدیق. گفتن آقا ما به ابوبکر صدیق نمیخوام زکات بدیم، منکر زکات هم نبودن، اهل نماز بودن، روزه بودن، چی بودن چی بودن. خب آقای ابوبکر با اینا جنگید، ولی در اینجا به هیچ وجه مطرح نیست که چه. نه ابوبکر چون جنگیده، خلیفه پیغمبره، تمام اونا اهل آتشند و ابوبکر نه تنها اجتهاد کرده، خطا نکرده، به واقع هم اصابت کرده و این شده مصدر فتوای وهابیت برای کشتن مسلمان ها. ببینید دوستان عزیز، اینو من اولین بار دارم در شبکه مطرح میکنم، اینو من تا به حال حالا اشاره داشتیم. ببینید الفتاوای کبرای ابن تیمیه جلد 2، قشنگ دقت کنید، میگه هر قبیله ای، هر انسانی بیاد بگه نشهد و ولا نصلی قتلو به وحدانیت خدا اقرار کنه، ولی بگی من نماز نمیخوانم، باید کشته بشه. یعنی اگر در میان مسلمانهای عالم، خب شما میدید خیلی از این جوانهای ما نماز نمیخوانن، منکر نمازم نیستند، بگی آقا چیه؟ باید کشته بشه.
درسته.
اگر بگی نماز میخوانم زکات نمیدم، باید کشته بشه. اگر بگی زکات میدم ولی روزه نمیگیرم، باید کشته بشه. تمام اینها میاره
این عالم اهل سنت ها از اون یه وقت
بزرگترین عالم وهابیه. چرا؟ میگه آقا در صحیحه نامده وقتی پیغمبر از دنیا رفت تعدادی از عرب کافر شدند. عمر بعد بگه چرا میخوای با مردم قتال کنی؟ وانگه پیغمبر گفته من با مردم قتال میکنم تا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من بدن، ولی اگر شهادت این گفتن جان و مالشون در امانه. ابوبکر گفت نه والله، اگر یک عقال، یعنی اونی که روی در چیزی روی چیزی مثل فلان پارچه که روی شتر میندازن یا اون افسار شتر، اگر همون انداز یا به قول ما میگیم آقا یک مسکال زکاتم به من ندهند، با اینها قتال خواهم کرد. یعنی دلیل میاره
در مورد ندادن زکات، دلیلشو میاره،
دلیل میاره آقا ما مسلمان ها ایرا که
نماز
نمیخوانن یا توسل میکنن غیره میکنن
میکشیم،
تمام اینها را میکشیم به استناد کاری که آقای ابوبکر
انجام داده.
آقای محمد ابن عبدالوهاب در الدرر الثانیه فی العجبه النجری الجزء العاشر، ببینید بعضی از آقایان میگن که بابا ابوبکر با یک افرادی جنگ کرد که همه مرتد بودن، یعنی از دین برگشته بودن، با مرتدین. شیعه ها داره از مرتدین دفاع میکنه. شما بینید ابن تیمیه در چند جا بگه آقا علامه علی و شیعه ها از مرتدینی که با ابوبکر جنگیدن داره چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. بفرمایید این حرف محمد ابن عبدالوهابه. ان الصحابه قاتلوا بنی یربو لما منعوا الزکات مع انهم مقرون به وجوبها. با بنی یربو صحابه جنگیدن، یعنی زمان ابوبکر، اینها معتقد بودن زکات واجبه ولی نمیدادن. و کانوا قد جمعوا صدقاتهم و ارادوا ان یبعثوا بها الى ابی بکر فمنعهم مالک ابن نمیره. زکاتشون جمع کرده بودن بفرستن پیش آقای ابوبکر، مالک ابن نمیره آمد چیکار کرد؟ مانع شد. آمدن مالک را کشتند، همون شب هم به ناموسش تجاوز کردند. بعد برای شما عرض کنم ایشون تمام اینها را میاره، میگه دلیل ما این هست که ابوبکر گفت لو منع او اقالن یا اناقن که میدادن، ولو یک مسکال زکات به پیغمبر میاد به من ندهن لقاتلتهم على منعها.
همشون رو میکشن.
ببینید در اینجا در قضیه ابوبکر با اونها اونا شدن مرتد.
درسته.
اونا شدن واجب القتل، اونا شدن، حتی در یک جا میگه اینا را اسیر کردن غیری که ما هم. محمد بن عبدالوهاب میگه اون افرادی که متوسل به پیغمبر میشن، متوسل به اولیا میشن، زیارت قبور میروند، همه اینها را واجب قتلشون به استناد کاری
که ابوبکر.
من در همین جا در پایان عرایزم از همه عزیزان اهل سنت، طلبه ها و فضلاشون تقاضا دارم یه مقدار دقت کنن که الان این وهابی ها آمده اند این عمل را که در صحیح بخاری و مسلم هم آمده این کار استناد و قولشون قرار دادن که مسلمان ها را می کشند، بیان یه فکر اساسی بکنن. اگر کار اول قابل توجیهه بیان یه توجیه بکنن، از دست وهابیت بهانه را بگیرن. قابل توجیه نیست دروغ گفتن به ابوبکر، بیان دروغ ها را رسوا کنن. یا نه ابوبکر معصوم که نبوده، اشتباه کرده، بیان بگن آقا ابوبکر اشتباه کرده. ملاک ابوبکر برای ما نمیتواند حجت. قرار این قضیه باید به یک نوعی امروز اصلاح بشه. در غیر اون صورت فردا قبل از آن که شیعه در خطر وهابیت بیفته، این رو بدانن عزیزان اهل سنت ما، یا قبل از شیعه در خطر وهابیتن یا در کنار شیعه در خطر وهابیت هم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. خیلی از دوستان خوب بیننده پیام دادن، یکی از بیننده های عزیز اهل سنت ما حامد از تربت جام در رابطه با اون قضیه، شخصی که حالا در یک مجلسی جسارتی توهینی میکنه به مقدسات اهل سنت که حالا شاید در فضای مجازی هم شما کم و بیش آشنا شده باشید، گفتن که همونطور که استاد اشاره کردن حرفای ایشون رو تایید میکنم و نباید با حیثیت افراد بازی شود. پیشنهاد من این است که بهتر است پیشگیری شود تا چنین اتفاقی نیفتد. حالا اگر یه جوانی توی جلسه یه اتفاقی افتاده و اشتباهی کرده، اینقدر هجم کردن و نمیدونم فتوا دادن و نمیدونم قتلش رو صادر کردن حکمش رو، اینها واقعا خیلی غلط و اشتباهه. هر شاید که باید طبق روال قانونی کشور اگر حالا خطای اشتباهی صورت گرفته پیش برن، نه اینکه اینجوری در فضای مجازی ما ببینیم که از شبت که به این شکل بر علیه یک شخصی مسئله راه میفته. به هر صورت ما خیلی ممنون و متشکریم از همراهی و همدلی شما دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه زنده اخلاق علوی رو همراهی فرمودید. ما خب رنگ و بوی مباحثمون بیشتر شبهاتی است، انشالله که بتونیم در این مسیر کاری کنیم که مورد رضایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام قرار بگیریم و امشب بیشتر در واقع مظلومیت امیرالمؤمنین برای ما آشکار شد. واقعا جگرمون آتش گرفت که قاتل امیرالمؤمنین رو میگن مجتهد بوده، اجتهاد کرده و به خاطر این جنایتی که انجام داده خدا بهش ثوابم میده. اصلا این حرف قابل قبوله به نظر شما؟ باید گریست، باید قصه خورد از مظلومیت مولا امیرالمؤمنان که هنوزم که هنوز در این عالم امیرالمؤمنین مظلومه، اما هستن شیعیان سینه چاکی که عاشق مولا هستن و جان فدای مولا هستن و با تمام توان و مال و جان و هر آنچه که دارند حمایت میکنن و دفاع میکنن از ولایت و امامت حضرت مولا حیدر کرار امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تا کور شود هر آن که نتواند دید. خیلی ممنون و متشکرم از حضرت استادم، ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله برای هممون دعا بکنن، مخصوصا عزیزان خوب بیننده‌ای که التماس دعا گفتن.
خدایا تو را قسمت میدهیم به امیر المؤمنین، به قربت علی، به ولایت علی، به مظلومیت علی، به فرق شکافته علی. خدایا قسمت میدهیم فرد فرزند علی حضرت ولی عهد فرد سریعتر نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصاً عزیزان ما در ایران که با این مشکلات اقتصادی دارن دست پنجه نرم میکنن. خدا با آبروی امیر المؤمنین این مشکلات را از مردم برطرف بگردان. اونهایی که به ما رحم نمی کنن و توطئه می کنن، دانسته ندانسته در داخل و خارج، اگر اینها قابل هدایت نیستن، خدا یا اینها را محو و نابود مضمحلشون بگردان. خدایا به آبروی امیر المؤمنین بر گناهان من قلم عفو کشیده و گناهان من را به حسنات مبدل بگردان. خدایا حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران مخلص شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز به آبروی امیر المؤمنین برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون، نور چشممون، امام زمان، ارواحنا له الفدا، یا علی عدد.
یا مرتضی علی.